ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا در اولین روز از اردیبهشت صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی می شنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون از نگاه های موافق و منتقد مذاکرات ایران و آمریکا براتون بگیم. سری بزنیم به قرارداد 750 میلیون دلاری راهن ایران با شرکتی منصوب به بابک زنجانی و البته از یک پاپ متفاوت خواهیم گفت، پاپ فرانسیس، که امروز در 88 سالگی درگذشت. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. واتیکان اعلام کرد پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان صبح امروز دوشنبه در سن 88 سالگی درگذشت. پاپ فرانسیس که هفته‌های گذشته به دلیل بیماری زاتوریه مدتی در بیمارستان بستری بود، آخرین بار دیروز یک شنبه در انظار عمومی حاضر شد. او از جمله با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. پاپ فرانسیس با نام اصلی خورخه ماریو برگولیو متولد بوئنوس آیرس در آرژانتین بود و در سال 2013 به جای بندیکت 16 به عنوان پاپ انتخاب شد و لقب فرانسیس را برای خود برگزید. او به رفتار فروتنانه و دفاع پرشورش از عدالت اجتماعی و تلاش برای گسترش مدارا در کلیسا مشهور بود. در آستانه دور سوم گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عباس عراقچی وزیر خارجه روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت به چین سفر می‌کند. این خبر را اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه اعلام کرد. عباس عراقچی پیشتر و یک روز قبل از دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا به روسیه رفته و با ولادیمیر پوتین دیدار کرده بود. روزنامه بریتانیایی گاردین خبر داده که ممکن است مسکو در توافق تازه هسته‌ای با ایران نقش کلیدی به عنوان مقصد احتمالی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و داور نقض توافق‌ها ایفا کند. روسیه و چین از حامیان اصلی ایران در جامعه بین‌المللی محسوب می‌شوند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گزارش‌ها مبنی بر اینکه پیت هکست وزیر دفاع آمریکا طرح‌های حساس نظامی مربوط به حمله ماه مارس به شبه نظامیان حوثی در یمن را در یک گروه پیام‌رسانی خصوصی به اشتراک گذاشته رد کرد. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه خبر داده بود که پیت هکست وزیر دفاع آمریکا اطلاعات محرمانه از جمله برنامه پرواز جنگنده‌ها را پیش از حمله نظامی آمریکا به یمن در ماه مارس در یک گروه خصوصی در پیام‌رسان سیگنال به اشتراک گذاشته بود. به نوشته این روزنامه، این گروه خصوصی که آقای هکست ایجاد کرده بود شامل همسر، برادر و حدود 12 نفر دیگر از نزدیکانش از جمله وکیل خصوصیش میشد. این دومین مورد از اقدام مقام‌های دولت آمریکا در انتشار اطلاعات مربوط به حمله اخیر این کشور به حوثی‌های یمن در پیام‌رسان سیگنال است. پیشتر نیز مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله مشاور امنیت ملی و وزیر دفاع به دلیل ایجاد یک گروه پیام‌رسانی در سیگنال و بحث در آن درباره همین حمله مورد انتقاد قرار گرفته بودند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برای یک سفر 4 روزه و گفتگو با مقام‌های هند وارد این کشور شد. آقای ونس از زمان آغاز به کار دولت جدید آمریکا بالاترین مقامی محسوب می‌شود که به هند سفر کرده است. این سفر همزمان با افزایش تعرفه‌های آمریکا بر واردات کالاهای کشورهای مختلف دنیا انجام می‌شود و هند امیدوار است به عنوان بازیگر تازه‌ای در اقتصاد جهانی بتواند با مذاکره با مقام‌های آمریکا از این جنگ تعرفه‌ای در امان بماند. همسر جی دی ونس هندی آمریکایی است و معاون رئیس جمهور آمریکا همراه او و فرزندانش به هند سفر کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده درباره دستیابی مسکو و کیف به یک توافق در روزهای پیش رو ابراز امیدواری کرد. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت: امیدواریم روسیه و اوکراین در این هفته به یک توافق دستیابند و پس از آن تجارت بزرگ با آمریکا را آغاز کنند. آقای ترامپ و همچنین کاخ سفید هنوز توضیحی درباره این توافق احتمالی ارائه نکردند. در همین حال آتش‌بس 30 ساعته‌ای که رئیس جمهور روسیه آن را به مناسبت عید پاک اعلام کرده بود، نیمه شب گذشته به پایان رسید و سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین دستوری مبنی بر تمدید آن نداده است. هرچند که این وقفه کوتاه باعث کاهش برخی حملات هوایی به شهرهای اوکراین شد، اما به گفته کیف طی این 30 ساعت صدها مورد نقض آتش‌بس از سوی نیروهای روسیه رخ داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بابک غفوری آذر میشنیدید و البته که خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
تحولات دیپلماتیک پیرامون گفتگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا ادامه داره و دیدارها و گفتگوها و رایزنی‌ها در پایتخت‌های مختلف اینجا و آنجا انجام میشه. در راستای همین رایزنی‌ها، آنطور که وزارت خارجه ایران اعلام کرده، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران فردا سه‌شنبه راهی چین خواهد شد تا با نمایندگان اون کشور دیدار بکنه. اونطور که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته، چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت و اثرگذار در روندهای قبلی و به عنوان کشوری که ایران دارای روابط نزدیک و راهبردی با اونه، در هر روندی میتونه نقش سازنده ایفا بکنه. بشنویم تازه ترین تحولات پیرامون ماجرای ایران آمریکا رو از سیاوش سعادتیان.
بحث عمومی درباره مذاکره ایران و آمریکا وارد سومین هفته خود شد. حالا عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه دوبار به صورت غیر مستقیم مذاکره کردند. اول در مسقط پایتخت عمان و بعد در روم پایتخت ایتالیا. حالا هفته سوم همچنان به صورت فشرده پیش می رود. عباس عراقچی قرار است راهی چین شود تا روز سه‌شنبه با مقامات آن کشور درباره این روند رایزنی کند. او پیشتر به روسیه هم رفته بود. در این میان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگوید با سه کشور اروپایی نیز در این زمینه رایزنی شده، اما او درباره شکل نقش‌آفرینی آنها این گونه میگوید:
استناد به موضوع چیزی که به عنوان سازوکار ماشه ازش نام میبرن از طرف اروپایی‌ها به هیچ عنوان سازنده نیست.
قرار است گروه‌های کارشناسی دو طرف از ایران و آمریکا روز چهارشنبه و پیش از نشست شنبه آینده به مسقط بروند. آقای بقایی این دیدار را در ادامه دو نشست پیشین توضیح می‌دهد.
در این دو جلسه ما متمرکز بودیم روی چارچوب‌ها و مواضع کلی هر یک از طرفین، لذا لازم هست که در نشست فنی ما یک مقدار جزئی‌تر ورود بکنیم به مواضع هر یک از طرفین در چارچوب هایی که مد نظر بوده و در این دو جلسه به اطلاع همدیگر رسوندیم.
ایران و آمریکا هر دو فضای مذاکرات را سازنده ارزیابی کردند و از دامن زدن به گمان زنی ها خودداری کردند. اگرچه گزارش های زیادی درباره این روند دیپلماتیک منتشر می شود. از آن جمله روزنامه گاردین گزارش داده که ممکن است روسیه نقشی کلیدی در توافق احتمالی آینده داشته باشد. از طرفی فضای مجازی مملو از اظهار نظرهای ناظران در این زمینه است. جانها که موافق یک توافق میان ایران و آمریکا و جلوگیری از خطر درگیری نظامی هستند و چان دسته که میگویند آنچه مورد مذاکره است با توافق پیشین یا همان برجام تفاوتی ندارد و درباره پیامدهای آن هشدار میدهند.
سیاوش سعادتیان گزارش میداد. تحلیل‌های متنوعی هست پیرامون آنچه که در حال رخ دادن اینکه ایران و آمریکا بر سر میز گفتگوی البته غیر مستقیم خود در دو جلسه‌ای که برگزار شد در مسقط و در روم چه درخواست‌هایی رو مطرح کردند و حال از اینجا به بعد این روند چگونه میتونه ادامه پیدا بکنه. در همین باره همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن، تا از او ارزیابی او رو جویا شده درباره این تحولات.
ببینید، به هر حال دنبال کردن غنی‌سازی صفر در ایران امر جدیدی نیست. این از دوره آقای بوش و در واقع دور نخست ریاست جمهوری آقای اوباما و در دور نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ هدف مذاکره کنندگان آمریکایی بود و هرگز بهش قائل نشدند. تنها در واقع محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و اون رو تحت بازرسی های شدید قرار دادن بود که منجر به توافق شد و بنابراین نقل قولی که از آقای ویتکوف در همین مقاله نیویورک تایمز هم هست به گمانم کاملا گویاست که خود ایشون هم معترف است که برخلاف دید برخی در دولت آقای ترامپ، اگر هدف برچیدن کامل برنامه هسته‌ای باشه، خب مسلما توافقی به دست نمیاد و آقای ترامپ هم این واقع بینی رو داره که متوجه باشه که در واقع گزینه جایگزین گزینه نظامی است که برای آمریکا هزینه و ریسک بالایی در بر خواهد داشت.
مسئله دیگه در این مطلبی که نیویورک تایمز منتشر کرده راه اندازی یک پروژه مشترک برای اداره تسهیلات غنی‌سازی هسته‌ای، این اطلاعات تا چه اندازه میتونه با واقعیت‌های موجود بخونه و اصلا چگونه انجام شدنیه در شرایط کنونی؟
ببینید این ایده باز هم ایده جدیدی نیست. از زمانی که در واقع در دوره حکومت پهلوی آقای کیسینجر اولین بار این پیشنهاد رو داده بود که در واقع بهترین راه برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران این هست که اون به صورت یک پروژه مشترک انجام بشه که در واقع علاوه بر بازرسان بین المللی کارمندان در واقع برنامه هسته‌ای در ایران هم بین المللی باشند و بنابراین امکان منحرف کردن این برنامه به سمت یک برنامه تسلیحاتی وجود نداشته باشه یا در واقع ریسکش برای ایران بسیار بالاتر بره و این در سالهای مختلف و هر حال مد نظر قرار گرفته. امروز چون آقای ترامپ به دنبال این هست که محدودیت‌های طولانی مدت تر بر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد بکنه، عملا یا باید برنامه هسته‌ای منطقه‌ای بشه و در این صورت ایران در واقع محدودیت‌های بلند مدت رو خواهد یا همیشگی رو خواهد پذیرفت، و یا اینکه این به صورت یک پروژه مشترک در بیاد که خود آمریکا هم حتی ممکنه بتونه در اون نقش داشته باشه. و ببینید نهایتاً آمریکا الان در حال مذاکره با عربستان سعودی هم هست برای اینکه عربستان خواهان دسترسی به چرخه سوخت هسته‌ای است و این باعث خواهد شد که آمریکا مجبور بشه قراردادی رو که به صورت میثاق با امارات متحده عربی هم داره عوض بکنه اگر که به عربستان اجازه دسترسی به چرخه سوخت رو بده. و بنابراین به جای اینکه با این کشورهای حوزه خلیج فارس جدا جدا آمریکا بخواد مذاکره کنه، راحت‌تر هست که همه اینها در واقع یک کاسه بشن و حالا یا به صورت پروژه مشترک یا به صورت محدودیت‌های مشترک در واقع توافقی رو آمریکا بخواد به دست بیاره.
حالا با توجه به پیشینه‌ای که ما داریم از برجام و خب همه جا صحبت از این هست که آقای ترامپ یک توافق میخواد، آیا صرف خواستن این توافق دلیلی میتونه باشه برای اینکه هوشمندانه در برابر جمهوری اسلامی مذاکره کنه؟ و از طرفی هم خب ما میدونیم که اسرائیل هم حضور داره و اسرائیل شرایط خاصی رو داره ایجاد میکنه یا فشارهای خاصی رو ایجاد میکنه روی این گفتگوها.
بله ببینید، خب دشوار هست قضاوت پیش از رسیدن به نتیجه. این که در واقع اراده سیاسی وجود داشته باشه خب در هر مذاکره دیپلماتیکی در واقع مهمترین عامل هست، برای این بدون اون هیچ کشوری حاضر به هزینه به خصوص توافق با یک دشمن نیست و بنابراین این فکر میکنم نقطه ضعف محسوب نمیشه اینکه آقای ترامپ واقعا خواستار یک توافق هست. اینکه آقای ویتکاف هم تجربه کافی نداره هم به گمان من نقطه ضعف محسوب نمیشه، برای اینکه این باعث میشه که از ساختارهای خشکی که شاید فرسوده هستن و دیگه قابل پاسخگویی نیستن خارج بشه. همین پذیرفتن این که در واقع برجام و مدل برجام باید ازش عبور کرد به خودی خود به گمان من امر مثبتی هست برای اینکه تمام واقعیت‌های روی زمین عوض شدن. ولی عرض کردم به هر حال نمیشه قضاوت کرد تا قبل از اینکه جزئیات بیشتری در بیاد، از اینکه طرفین در چه مسیری دارن حرکت میکنن و در واقع چارچوب توافق چه خواهد بود.
علی واعظ بود در واشنگتن. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، انتشار تصاویری از پرچم‌های کوچک ایران و آمریکا در کنار یکدیگر بر روی میز مذاکرات، تصویری متفاوت از مناسبات سال‌های اخیر دو کشور در ذهن برخی از تحلیلگران و رسانه‌ها به وجود آورده. درباره چشم‌انداز آتی این گفتگوها همکارم رضا جمالی، ارزیابی شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در دانشگاه واترلو در کانادا را جویا شده.
این غیر معمول هست در مذاکرات این گونه ای. در نظر می رسه که دو طرف حاضر شدن که علی رغم شرط‌های سنگینی که گذاشته بودند برای انجام این مذاکرات، از اون پیش شرط ها تا حدود خیلی زیادی کناره بگیرن یا یه مقداری در موردشون کوتاه بیان، به نظر میرسه که حداقل طرف آمریکایی پس از اینکه خامنه ای اصرار کرد که باید مذاکرات غیر مستقیم باشه و حتی اون رو غیر شرافتمندانه خوند، به هر حال از طرف امارات یا از طرف عربستان یا از طرف حتی روسیه این پیغام رو داد که تصور نکنه جمهوری اسلامی که ایالات متحده سرسخت خواهد بود در موضعش برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره. حالا در مرحله دوم این قضیه مقداری روشن‌تر شد که ظاهراً به خصوص با توجه به چیزایی که آقای ویتکاف در صحبت با فاکس نیوز گفتن دو هفته پیش، در واقع من گمان نمی‌کنم حتی با وجود اینکه جمهوری اسلامی اینقدر از نظر اقتصادی و اجتماعی ضعیف هست، من گمان نمی‌کنم اگر پرزیدنت ترامپ به ویتکاف گفته بود که شما تنها در صورتی میتونی بری برای مرحله دوم که هیچ گونه غنی‌سازی نباشه، آقای عراقچی میومد به روم. و اینکه دفتر آقای جی دی ونز اخبار طرح مشترک حمله ایالات متحده و اسرائیل رو و صحبت‌هایی که در موردش میشد رو هم درز داد به نیویورک تایمز، من فکر میکنم همه این عوامل کمک کرد که یک اعتمادسازی اولیه‌ای بشه که دو طرف بیان و وارد مرحله دوم مذاکرات بشن. ولی این کماکان تضمین کننده موفقیت مذاکرات به معنای رسیدن به توافقی که هر دو طرف ازش راضی هستند نیست.
آقای خلدی، اشاره‌ای داشتید که یک چیزهایی در این مذاکرات غیر معمول هست. مشخصا منظورتون از این گزاره چه هست؟
معمول این هست که وقتی که دو طرف وارد مذاکره میشن و خصوص وقتی که دو طرف در حال جنگ با هم دیگه نبودن و سابقه این مذاکرات هم دارن، شرکای دیگر مذاکرات هم در مذاکرات حضور پیدا بکنن. و در این مورد حداقل از طرف جمهوری اسلامی روسیه غایب بودنش در این مذاکرات بسیار مشهوده و از طرف غرب اینکه ایالات متحده شرکای اروپایی 5 به علاوه 1 رو زیمدخل نکرده، این باعث میشه که این مذاکرات یک حالت غیر معمول پیدا بکنه. چه بسا که پرزیدنت ترامپ در نامه‌ای که به خامنه‌ای نوشته بودند صریحا گفته بودند که اگر شما نیایید پای میز مذاکره، ما یک ضربه مهلکی به تأسیسات هسته‌ای میزنیم. ولی جا رو باز گذاشته بودند که اگر جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره، حاضر هستند درباره اون چیزهایی که حتی خودشون اعلام کرده بودند خط قرمز یک مصالحه‌ای بکنند. منظور من از غیر معمول این بود.
پیرو اشاره شما آقای خلدی، اتفاقا روز یکشنبه سفیر ایران در مسکو کاظم جلالی اعلام کرد که روس‌ها گفتن گلایه‌ای نداریم که در این مذاکرات حضور نداریم. اما پرسش دیگه این که ما در بین کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس یک پویایی می‌بینیم که به نظر میرسه که خیلی موافق هستن که یک توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده صورت بگیره. به نظر شما در صورت تحقق چنین توافقی، سرنوشت برنامه‌های دولت ترامپ برای خاورمیانه از جمله همین پیشبرد قرارداد صلح ابراهیم و گسترش سنتکام در منطقه به کدام سو خواهد رفت؟
ببینید، ترامپ دوست داره اون کاری رو که پرزیدنت آیزنهاور کرد انجام بده، یعنی اجازه بده که متحدین آمریکا قوی‌تر بشن به جای اینکه خود ایالات متحده آمریکا ناچار باشه که مداخله بکنه. من فکر میکنم پرزیدنت ترامپ میخوان با توجه به قول‌های بسیار سنگینی که از امارات و عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد دلاری در ایالات متحده آمریکا گرفتن، در این وضعیتی که یک جنگ تعرفه‌ها رو با اروپا راه انداختن، پرزیدنت ترامپ ناچاره که با کسانی که دشمن سنتی امریکا بودند دوستی بکنه و با کسانی که در دوستی با امریکا هرچند که ظاهرن متحد بودند مثل عربستان سعودی، مثل امارات، اونها رو بیاره متحد خودش بکنه. چون نگرانی که اروپایی ها حتی در اوج زمانی که ممکنه این مذاکرات در آستانه رسیدن به توافق باشه مکانیزم ماشه رو فعال بکنن و دردسر رو وجود بیارن برای ایالات متحده آمریکا و روسیه. و توافق ابراهیم ولی در این مورد حلقه ضعیفش برخلاف تصور همه عربستان سعودی نیست. توافق ابراهیم برای اینکه موفق بشه که عربستان سعودی رو هم در بر بگیره و اسرائیل رو با عربستان سعودی در وضعیت عادی سازی قرار بده، کماکان جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست.
از شهرام خلدی در کانادا میشنیدید. برای ما مهم هست که شما هم درباره این موضوع چه فکر میکنید، درباره گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا که حالا این هفته نوبت سوم اون برگزار خواهد شد. میتونید در @فرداگرام با شناسه تماس @فرداگرام در پیام رسان تلگرام به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید. در این برنامه حتما سری به زندگی پاپ فرانسیس خواهیم زد که در 88 سالگی امروز درگذشت، اما پیش از اون در ایران قرارداد 750 میلیون دلاری راهن ایران با شرکتی که منصوب به بابک زنجانی است خبرساز شده. در این باره از جمشید زند بشنوید.
بابک زنجانی بار دیگر در ایران خبرساز شد. این بار نه به دلیل پرونده فساد مالی و دور زدن تحریم‌ها، بلکه به عنوان سرمایه‌گذار در یکی از بزرگترین پروژه‌های راهن جمهوری اسلامی در 14 دهه اخیر. روز یکشنبه مدیران شرکت داتوان ریل، یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ داتوان، با حضور وزیر راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان، مدیرعامل راهن جمهوری اسلامی و رئیس کمیسیون عمران مجلس، تفاهم نامه 64 هزار میلیارد تومانی با شرکت راهن ایران امضا کردند. گروه بین المللی توسعه مالی و اقتصادی آوان، معروف به داتوان، هلدینگی منتسب به بابک زنجانی است که حدود 5 ماه پیش تأسیس شد و 12 زیر مجموعه آن فعالیت‌های اقتصادی خود را در صنایع مختلف آغاز کردند. حساب کاربری منتسب به بابک زنجانی در شبکه ایکس از ورود 32 فروند هواپیمای مسافربری، هزاران کامیون حمل سوخت، 50,000 تاکسی برقی و 620 واگن قطار به سیستم حمل و نقل ایران در آینده نزدیک خبر داده است. هنوز دقیقا مشخص نیست که آیا بابک زنجانی در زندان یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه گذاری در صنایع مختلف را تأسیس کرده و یا آزاد است و با مجوز مقامات قضایی و امنیتی دست به چنین کاری زده. روز یکشنبه مهدی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت قطارهای آوان ریل، به خبرنگاران حاضر در مراسم امضای تفاهمنامه با راهن جمهوری اسلامی درباره نقش بابک زنجانی گفت:
سهامدار نه، ایشون در واقع در هلدینگ وان حضور ندارن در واقع، ولی خب از طریق اون سرمایه هایی که در واقع در خارج از ایران توسط شرکت هایی که در واقع ایشون در گذشته کار میکردن، اون سرمایه داره منتقل میشه به ایران و در خدمت مردم ایران داره سرمایه گذاری میشه.
شرکت داتوان منتسب به بابک زنجانی در وبسایت خود میگوید 12 شرکت وابسته به آن در زمینه های سرمایه گذاری و بازرگانی، حمل و نقل، ارتباطات و رسانه و تجارت الکترونیک فعالیت می کنند. سرمایه ثبتی این هلدینگ 30 میلیون تومان است، ولی نام سهامدار و یا سهامداران عمده آن منتشر نشده است. بررسی های رادیو فردا نشان می دهد که برخی از مدیران کنونی هلدینگ وان از مدیران شرکت های قبلی بابک زنجانی هستند، از جمله حسین علی زاکر حسین و محمد مهدی زاکر حسین که تا پیش از بازداشت بابک زنجانی مدیران شرکت ستسا بودند. بابک زنجانی در سال 1392 بازداشت و در سال 1395 به اتهام فساد اقتصادی و بدهی 2,800,000,000 یورویی به وزارت نفت به اعدام محکوم شد، اما به دلیل آنچه که همکاری او در بازگرداندن بخشی از بدهی‌هایش عنوان شد، حکم اعدام او به 20 سال حبس تقلیل یافت. مهدی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت آوان ری، در بخش دیگری از صحبت‌های روز یکشنبه‌اش با خبرنگاران داخلی گفته است که وی آقای زنجانی را تاکنون ندیده، ولی بابک زنجانی نه تنها بدهی‌های خود را پرداخت کرده، بلکه از دولت طلب مالی هم دارد.
ایشون رو در واقع ما ندیدیم، ولی خب قطعا ایشون در واقع با مال پشتیبان هستن، سهامدار نیستن. ایشون در واقع کلیه بدهی هاشون رو پرداخت کردن و حتی مازاد پرداختی دارن که الان از دولت طلبکارن.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در اردیبهشت سال گذشته از امکان آزادی مشروط موکلش خبر داده و گفته بود بیش از 10 سال از مدت حبس 20 ساله او گذشته و بر اساس قوانین و مقررات دوران حبس وی به پایان رسیده است. تاکنون هیچ یک از مقامات قوه قضاییه و دولت مسعود پزشکیان درباره سرمایه‌گذاری‌های اخیر بابک زنجانی و امضای قرارداد با شرکت راهن جمهوری اسلامی اظهار نظر نکردند.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما کمتر از 24 ساعت پس از اینکه پاپ فرانسیس در مراسم روز عید پاک در میدان سن پترز واتیکان حاضر شد، کلیسای کاتولیک از مرگ او در 88 سالگی خبر داد. از کارنامه پاپ فرانسیس بشنویم در گزارش پاریس صحبتی.
خورخه ماریو برگولیو از پدر و مادری مهاجر و ایتالیایی در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین متولد شد. او در سال 2013 به عنوان نخستین پاپ اهل آمریکای لاتین و نخستین یسوعی که به این مقام دست یافت برگزیده شد. و به یاد فرانسیس آسیزی، قدیسی که به ساده زیستی و فروتنی معروف بود، نام فرانسیس را برای خود برگزید. او در آن زمان 76 ساله بود. فرانسیس در مقایسه با پاپ‌های پیشین روی کرده غیر رسمی تری را در پیش گرفت و شیوه زندگی ساده‌ای را برگزید. از جمله اینکه به جای سکونت در اقامتگاه رسمی پاپ در کاخ رسولان، در یک مهمانسرای ساده واتیکان سکنا گزید. پاپ فرانسیس با برخوردی سهلگیرانه در قبال برخی اصول مذهب کاتولیک خشم برخی پیروان محافظه‌کار این مذهب را برانگیخت. هرچند در قبال سقط جنین موضعی محکم و سختگیرانه داشت. او گرچه بر آموزه رسمی کلیسای کاتولیک مبنی بر گناه‌آلود بودن هر عمل جنسی خارج از چارچوب ازدواج سنتی تاکید داشت، اما در عین حال برای پایان آزار و اذیت همجنسگرایان در سراسر جهان هم تلاش می‌کرد و حتی حامی جذب دگرباشان در ساختار کلیسا بود. او دسترسی و حضور کسانی که طلاق گرفته و ازدواج مجدد داشته‌اند به مراسم عشای ربانی را ساده‌تر کرد. الیزابتا پیکه، نویسنده کتاب زندگی و انقلاب فرانسیس، میگوید پاپ فرانسیس موجب نزدیکی دوباره بسیاری از کاتولیک‌های طرد شده یا سرخورده به کلیسا شد. فرانسیس حضور و نقش‌آفرینی زنان در مراسم کلیسا و رهبری واتیکان را توسعه داد. اما در عین حال بر سنت کلیسای کاتولیک مبنی بر اینکه تنها مردان می‌توانند کشیش شوند، پافشاری کرد. پاپ فرانسیس با ارسال نامه‌ای خطاب به اسقف‌های ایالات متحده، همیاری با مهاجران را وظیفه اخلاقی دانست و برخی از چهره‌های کاتولیک دولت این کشور را به دلیل تلاش‌های فزاینده‌شان برای سختگیری‌های مهاجرتی و اخراج گروهی مهاجران نکوهش کرد. او در مقام پاپ به بیش از 60 کشور جهان سفر کرد. در سال 2024 و در حالی که وضعیت جسمیش نامناسب بود و با صندلی چرخدار حرکت می کرد، از 4 کشور آسیا و اقیانوسیه دیدار کرد. در سودان جنوبی در جمع هزاران تن برای برقراری صلح دعا کرد. تلاش کرد شکاف بین مسیحیان و مسلمانان عراق را پر کند و در کوبا تلاش کرد روابط این کشور با ایالات متحده را بهبود بخشد. دولت چین هرگز پاپ فرانسیس را دعوت نکرد، اما او توانست به توافقی تاریخی و جنجالی در زمینه شیوه انتصاب اسقف‌های کاتولیک از سوی پکن دست یابد. پاپ فرانسیس هرچند ناموفق، اما برای برقراری صلح بین مسکو و کیف و پایان دادن به جنگ اوکراین هم تلاش کرد. پاپ فرانسیس در پی کنارگیری پاپ بندیکت به عنوان نخستین پاپی که به دلیل وضعیت جسمی استعفا می کند به این مقام برگزیده شد. موضوعی که باعث شد در شرایطی غیر معمول تا زمان درگذشت بندیکت در سال 2022 در طول نزدیک به 1 دهه همزمان 2 پاپ زنده در کنار هم حضور داشته باشند. فرانسیس در طول زندگیش با مشکلات جسمی متفاوتی دست به گریبان بود. از جمله بخشی از ریه‌اش را در جوانی از دست داده بود. در سالهای بعد هم از مشکلات زانو، سیاتیک و بیماری‌های مکرر ریوی رنج می‌برد. پاپ فرانسیس در نیمه فوریه 2025 به دلیل یک عفونت تنفسی رو به وخامت در بیمارستانی در روم بستری شد. 110 تن از 140 کاردینالی که در مجمع اسقف‌ها برای تعیین جانشین او حضور داشته و پاپ بعدی را از میان خود انتخاب خواهند کرد، خود پاپ فرانسیس به مقام کاردینالی ارتقا داده بود.
مادر لیبراچه دالین ویدیا که سیامو فراتلی توتی.
و با این مروری بر کارنامه خورخه ماریو برگولیو پاپ فرانسیس به پایان این ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. اخبار گزارش های ما رو همچنین میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.